بسم الله الرحمن الرحيم عليه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني الا في الفتنة سقطوا فإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤكم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل فيتولى وهم حرقون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بحث بر سر این بود که پیامبر عده‌ای به بهانه‌هایی میخواهند جبهه جنگ و جهاد رو ترک کنند. پیامبر بودن اینها هیچ نفعی برای جبهه تو ندارد. در آیه 47 فرمودند که اینها اگر در جبهه تو باشند دو مشکل ایجاد می کنند. اولا خودشون باعث زحمتند و حساب، ثانیا اینها عده‌ای از مؤمنان را که آدم‌های ساده هستند تحت تأثیر قرار می‌دهند و عملاً جزء گروه خودشون میشه، یعنی افراد ساده را هم فکر خودشون می‌کنند. بعد فرمودن که اصلاً اینا کارشون این بوده است همیشه این جبهه نفاق دینداری رو بازی قرار میدن و فتنه میکنن. اینها اصلا خصوصیاتشون است که به یه نحوی مسائل رو برای تو وارونه کنن. آیه 48 میفرماد که لقد فقب الفتنه، اینا اصلا کارشون فتنه من قبل، اصلا مشیشون فتنه است. نه دنبال بهانه، دنبال بهانه که در هر بهانه ای اون بینش غلط خودشون رو القا کنن. خودش بعد میگه که اون بینش چیه، بعد میفرماد و قلبوا لك الامور، نه اصلا کارشون این است که مسائل رو وارونه جلوه بدن. شما هر تصمیم دینی که میخواید بگیری اینها وارونه جلوه بدن، یعنی میگوی که آقا باید فکر قیامت بود، باید فکر آخرت بود. میگن که چون اینا برنامه هاشون شکست خورده است میخوان اینجوری توجیه کنن. میگوی که آقا آمریکا شیطان بزرگ است، ما هیچ روز نمیشه که با آمریکا نجنگیم. میگن اینا از جبهه داخلی خودشون مسئله دارن، میخوان مسائل را به جبهه خارجی بکشن. یه پیامبر اصلا اینا کارشون اینه که مسائل رو بارون جلوه میدن. شما حالا بعد میگه ضربه ای که شما میخورید اینه که بخواید با ساز اینها خودتون رو همساز کنید. فرماد که و قلبوا لك الامور حتی جاء الحق، اینا مسائل رو بارون جلوه میدادن. حق اومد، وعد اومد، توصیه های دینی اومد، نگذاش نتیجه بگیرن. و ظهر امر الله و هم کارهون، امر خدا ظاهر شد در صورت که اینا همین رو نمیخواستن. اینها همه تلاشش این بود که جو نظام اسلامی، جو حکومت اسلامی، جو جامعه اسلامی طوری بشه که حق درش جاری نشه. اونا از همین سختی میکشن که چی؟ زهر امر الله، امر خدا جاری بشه. میگم آقا باید زناکار رو اگه محسن است چطوری برخورد کرد، اگه غیر محسن است چطوری برخورد کرد، آقا باید بالاخره برخورد کرد. یه کاری میکنن سازمان ملل را برای ما لولو کنن که امر خدا جاری نشه. حالا اگه توی شهر یا شهرستانی به لطف خدا امر خدا جاری شد، اینا از همین ناراحتن. اونا میدونن که من دارم میخواد در فرصت خوب بحث کنم، اونا میدونن که در بعضی موضع گیری های ما بی آبرو خواهند شد. میخوان ما طوری موضع گیری نکنیم که جبهه نفاق بی حیثیت و بی اسلحه و بی منطق بشه. من یه مثال بزنم، حالا مثال رو نمیزنیم، میرسیم خودمون به آیه بعد. اون دوتا قول که در آیه 51 و 52 هست همینم بخواه بگم، بعد که میرسیم راحت هم رو به صورت به این حرف داشته باشید. اونا از یه چیز بعدشون میان، اون که امر خدا جاری بشه. چرا وقتی امر خدا جاری بشه حیثیت های بظاهر روشن فکری از منطق میفتن؟ خیلی این افراد که ایراد میگیرن به بعضی مسائل انقلاب، شما حساب کنید اگه یه بحث بشه اینا دیگه تمامه خلق اصلاح. یه بحث مثلا ما به حکم بندگی این کار میکنیم، دیگه هیچی نده. مهم اینه که من شما متاسفانه گاهی من بیشتر شما کمتر جرأت نمیکنیم بگم آقا به حکم بندگی. یعنی ما فقط بندگی میکنیم، شما این دستگاه رو ازش خارج شید که ما علت این که مثلا با آمریکا می جنگیم مال این است که مثلا دروغ می جنگیم. خب حالا میرن ده دلیل میرن که گاهی وقتا هم راست می کنیم. یعنی خودتون تو تنگناهایی می دازید که ضربه های دشمن به طریق به شما بخوره. روش نجات خودتون همین است که امر خدا رو ظاهر کنید. و اونا ببینید از چی ضربه میخورن؟ از این که شما با یک منطق الهی به میدان بیان. آیه خیلی عجیبی است، چون بعد دو تا نکته میفرماند و بعد دو تا دستور رو عمل میدن ما رد میشیم. و من هم من یقول و زنی ولا تفتن. یه دید همین چهره نفاق، چهره دیندار بیدین، چهره ای که میگه پیغمبر شما را قبول دارم، اسلام هم قبول دارم، میگه بیا بجن، میگه که اذنم بده، اجازه بده من نیام بجنگم. چرا؟ چون به فتنه میفتم. یعنی چی به فتنه میفتی؟ یعنی بالاخره ممکنه بیام اسلحه چی میگن؟ این غنایم دشمن حسابی گیر من بیاد و اهل دنیا بشن. طرف اومد خدمت پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله، گفت یا رسول الله من حق ندارم بیام به جنگم، فقط همین جنگم هست، جنگ تبوک. من عرض کردم یه بار دیگه سوره توبه دیگه بعدش که جنگی واقع نشد، ولی جنگ بنا بود توی این موردی که اینجا طرف اومده از پیامبر اذن میخواد، بنا بود دارن در شمال عربستان با رومیا به جنگ هم، جنگ تبوک. بعد این مورد اومد خدمت پیامبر، چون رومیا خب به اصطلاح اروپایی میشدن، یه شکل و شمایل خاص خودشون داشتن، اومد گفت حقیقتش پیامبر من از جنگ اینا نمیترسم، این دشمنان مسیحی اینها ازرق چشمه، چشمشون به اصطلاح ما آبیه زاغه، من میترسم نگاه به اینا که بکنم گناه بکنه، یعنی خلاصه قیمدی قرار بشم، اجازه بدین من نیام جنگ. چون این گشته است، میگم من باید به این آقا یه نمره 20 بدم، گشته است، گشته است، چی چی پیدا کنه که قشنگ نیام جنگ. یعنی گشته است، آقا چی بگید که بشه هم مقدسیش بمونه، بیشتر از پیامبرم مقدس بشه دیگه. نفاق وقتی که میخواد مقدس کنه تمام مدیرهای دینی شما رو میذاره پشتن، سلام علیه، هم مقدسیش بمونه، هم که جنگ نیا. و و همم که تو مدینه باشه و فتنه کنه. تو این جنگ جنگی بود که اینا معتقد بودن سرنوشت ساز و پیامبر اینا همه از بین میرند و خودشون حکومت دست میگیرن. اومدست حالا واهی رو نگاه کن، حالا دقیقا چی بوده است ما زیاد بحث داریم چی بوده است. حالا یه نمونش تاریخ نقل کرده، آیا فقط این بوده است؟ مسلم نه، مورد زیاد بوده. میگه و من هم یه دینا من یقور و زندی، پیامت به من اجازه بده که نیام جنگ بلا توفتنی منو به فتنه ننداز. میفرمان الا فلفتنه تسقطو، اینا همه حال در فتنه، اینا همه حال در شیفتگی دنیا، اینا همه حال در عدم بصیرت هم در تاریکی روح. آخر آیه خیلی تهدید آمیز است، همیشه وقتی یه همچی آیه اومد آخرش معلوم است خیلی برخورد محکمه. و این جهنم لمحیطتون بالکافرین، جهنم احاطه کرد از کافرین را. از این آیه چی میفهمین؟ یعنی همین حالا این افراد با این بینششون جهنمی هست که اذن میخوان که نیان در جبهه و جنگ وارد بشن، در جبهه مبارزه وارد نشن. حرفمون این است که پیامبر بدون که اینا یه همچه خصوصیات دارن، اینا رو باید شناخت، اینا رو نخوا در جبهه تو وارد بشن. من یه جمله برای جنبندی اون بحث اون جلسه نوشتم، از زمینه همچنان که قلب خالص از کفر به سوی خدا صعود میکنه و شرط زن و مرد و جوان و پیر نداره، قلب خالص از کفر و شرک به خدا صعود میکنه. جامعه و جبهه خالص از کفر مورد لطف خدا قرار میگیره. حالا اگه یه جوان باشه، تو نداشته باشه، یه زن باشه، زور نداشته باشه، اما قلبش خالص باشه، مگه صعود الهی براش نیست؟ الهی از ادو کلمات پایی. حالا جامعه زیاد و کم و ضعیف و قوی نداره. اگر جامعه خالص شد، یه جمع 100 نفری ناب میرسن و یه کشور ناباب نمیرسه. مثل این معادله رو به هم بزنیم که اصلا دنبال زیادی لشگر نباشید برای نجات خودتون، دنبال خلوص جمعتون باشید. خیلی حرف پشت این قضیه خوابیده است. اگه تونستید دنبال یه اصل بگیرید و حالا هی نمونه میارید. لاکه شما اگه مثلا حتی توی محلی اون چه تکلیف دونه انجام بدید و وظیفه اسلامیتون رو در جمع دینی خودتون خوب انجام بدید، خب به آسمان وصل میشید. حالا اون محلی ها اون کشوری ها وصل نمیشن به شما، چه اون چه جمع دینی باید بکنه بکنه. ما من قبلنم عرض شد امر به معروف برای این نیست که بعدها خوب شن، امر به معروف بیش از اون عبارت است از این که خوبها تکلیفشون انجام بدن. ببین آیه قرآن لمت حعذونه، چرا نصیحت میکنید؟ یه دهی پیدا شده هن از این شیخ مقدس ها در داستان حضرت، در داستان قوم یهود به بچه مذهبی های متدین گفتن لمت حعذونه، چرا وعظ میکنید، چرا نصیحت میکنید اینایی که منحرفن؟ جواب دادن معذرتن الى ربکم، معذرتن الى ربکم لعلهم یتقون، برای اینکه پیش خدا عذر داشته باشه. و قشنگم از گفتن معذرتن الى ربکم که پیش خدای شما عوض داشته باشی، لعله هم ید تقوم، شاید هم خوب شن میخوام خوب شن کنش. اگر شما تکلیف داره انجام دادید، فقط تکلیف صوفیگری ما تو اسلام نده. بعدش نه که آنی که میگم تکلیف طرف فکر کنه یعنی یه گوشه بره بسید چاره کرد نماز بخونه. چی گفت تکلیف اسلام اینه؟ پیغمبر خدا اینجوری بود تکلیف انجام دادنشون؟ می فرماد امر به معروفم برای نیست که ما خوب تکلیفمون انجام بدیم. یعنی اگر یه جمعی اون چه وظیفشون از خوب انجام دادن دغدغه هیچی نباید داشته باشه. آیا دغدغه اینا داشته باشن که کمم؟ نه. دغدغه اینا داشته باشن که بعدان با امر به معروف ما خوب نشدن؟ نه. من به شما بگم شیطان یکی از راهایی که امر به معروفای شما رو از شما میدزدد همین است که به کمیت نظر شما رو جلب میکنه. میگه دیدی فایده نداشت؟ عجبا چطوری فایده نداشت؟ آقا اگه من امشب برای مشکل منم دیگه، اگه من امشب به لطف خدا برای خودم اومدم حرفامو زدم و رفتم، خب حالا مثلا شما یک دونم گوش ندید، حالا شیطان اینجا میخواد بگه که دیدی فایده نداشت، اما خدا میگه آقا تو وظیفه دو انجام دادی، چی بود فایده اش این که من وظیفه‌ام انجام دادم؟ امر به معروف اینو داشته باشید که شیطان ازتون ندوزه. چطوری امر به همطور که نماز منو میدوزه، همطور که جهاد یکی رو میدوزه، چطوری امر به معروف رو میدوزه؟ به کمیت نظر ما رو جلب میکنه. که آقا گاهی میاد رو فکرم الان دوستان اینجور حالا میاد خیلی که آقا یه جمعیت خیلی زیادیست میخوان بیان شما براشون حرف بزنن، مثلا شما حساب کنید یه دیره برم با سور بیارم، با رو درواسی بیارم، آقا بگم شما مثلا یکی بیاد برای اینا حرف بزنه، چقدر اصلا اومن اثر کم میکنه. یه نفر که خودش بلندشه بیاد به اندازه همه عالم میارزد که با زور بیاد. پس امر به معروف هم برای این است که یه جامعه وظیفهشون انجام بدن. تو محلی 7-10 نفری 20 نفری 10 نفری اون چه وظیفه دونه با خوب انجام بدیم که امر به معروف هم جز وظیفه‌مون است. تموم شد، این جمع به خدا وصل میشه. حالا کمند یا زیادم؟ اصلا کم و زیاد یعنی چه؟ آقا این حرفا حرفای عجیبیه. آقا مردم باید به خدا وصل بشن. تموم شد. کم و زیاد هر کدوم ما همه این بنده همه خودم هم. شما هم همه خودتونی. ببینم حالا اگه بنده مثلا عقب افتادم از جمع شما، خب بنده عقب افتادم. فضای کمیت نگری نیست در این آیات داره میفرماد پیغمبر اگه این مدعیان دین و ناخالصان در دین داری، گوش کن جمله، مدعیان دین و ناخالصان در دین داری، اینها به شما نزدیک بشن جمعتون رو خراب میکنن. لطف خدا از جمع شما گرفته میشه. آیات قبلی و با آیات بعدی باید رفت بدید. اونجا فرمود اصلا ما میخوایم اینا نیان، ما یه کاری کردیم اینا نیان، البته اختیار با خودشونه. میفرماد که اینها اینجوری هن که حتی یه عدهشون، حالا اون بحث گذشته رو رها کنیم، یه عدهشون اومدن میگن که اگه میشد ما نیان. قرآن میگه که اصلا اینها بودنشون جهنم است، جهنم احاطه دارد بر اینها، همینطور که جامعه ناب به خدا وصل میشه همینطورم وظیفه مؤمنین از جامعه را ناب کنند. چطوری؟ که اینا خصوصیتشون میخوای بشناسیشون؟ این تصب که حسنتون تصب، اگه یه نیکی به شما برسه، یه خیری، یه پیروزی به شما برسه، اینا افسرده میشن، زورشون میاره، میگن نکنه حکومت آخوندی به نتیجه برسه. یعنی اینا اصلا معادلاتشون اینجوریست که سختشونست که شما با برنامه های دینی موفق بشید. خوشحالا دیدین مثلا وقتی میخوان تبلیغ کنن، یعنی آقا یک پیروزی دروغی را که از طریق غیر دین به نتیجه ظاهرن رسیده را هی در چشم ما میترکانن، حتی پیروزی دینی را نه. شما ببینید این آدمایی که ناآرامن از نظر روانی، شما دقت کردید؟ منم دقت کردم، اکثرشون اینا با ارتباط با دین، ارتباط با خدا مسائلشون حل میشه. هیچ جام تو هیچ روزنامه ای تو ستونی منحنی هیچ جام، یکیشون میاد میره مثلا دکتر طوری هم نیست، اون دوتا داشت که دین عمل میکنه. من اعتقاد خودم نیست اصلا مشکلات روانی غیر بیماری روانی سا من دیگه دستم ضعف شد، مثل شما باید دارم دکتر بخیه کنم، میگم نه آقا باید نفس خودش تدبیرش کنه، نه دیگه خون میاد میمیرم. زخم را باید بخیه کرد. یه وقت است یک کسی یه بیماری پیدا کرده است، یعنی رابطه بین بدنش و نفسش به جهت بدنش مختل شده است. خب اینجا تجربه های پزشکی گاهی مؤثر است. مثلا یه مثال بزنم الان اهلش متوجه. شما میدونید که اگر اوره به اندازه کافی در بدن شما نباشه، همطور که اوره زیاد بده اوره کم هم بده، اگر اوره به اندازه کافی در بدن شما نباشه، نفس حالات خوش خودش رو نمیتونه منتقل کنه. نفس ممکنه سر حال باشه، انتقاد همطور که شما وقتی که دست نداشته باشید میخواد کی این لیوان رو برمیداره؟ من رو برمیداره. تو خوابم دست نداره، این دستتون نیست، همه یه دستی داریم دیگه. کی این لیوان رو برمیداره؟ من. با چی؟ با دست. خب حالا اگه شما دست نداشته باشید، حالا من ادون بخواد لیوان رو برداره، نمیتونه، ابزار نداره. نفس حالات خودش رو از طریق ابزار منتقل میکنه. یکی از کارهایی که نفس میکنه، اگر هورمون مناسب شما تو بدنتون نداشته باشه، مثلا همین اوره که مثال زدید، حالات خوشش رو نمیتونه خوب منتقل کنه. چرا؟ چراش مال وقت. خب حالا یکی از راه ها چیه؟ اینه که بیاد طرف اوره رو اندازه میزنه، میبینید از اون به اصطلاح لول پایین تره، اوره تزریق میکنه. بهترین راه اینه که کمک نفس بکنه که خود نفس این اوره رو تزریق کنه، ایجاد کنه. ولی حالا باید ما نتونه، مثل دست زخم شده است. میدونید که اگه دست یه ذره زخم بشه چه کارش میکنی؟ میذارید خودش فیبرینوژن میاره اینجا ترشح میکنه، دار چربی ها زخم خوب میشه. اما اگه یهو وسطش پاره شد، یه حتما باید چسبون، یه باید چسبون، یعنی رفت قشنگ بخیه کرد. یه وقت اونچنان بدن مشکل داره که نفس نمیتونه اوره مناسبش رو ترشح کنه، اینجا طور نیست کمکش کنن. حالا چه شکلی طب قدیم چه شکلی کمک میکرده طب جدید، من توی این ریزکاری ها نیستم. اینا کمکش میکنن تا بتواند اون ضعف بدنیش رو جبران کنه، حالات خوش روحیش رو به بدنش منتقل کنه. و التفات فرمودید که پس گاهی بیماری شده است دیگه، ضعف روحی نیست، بیماری روح و بدن است. روان تن یعنی فرد روان و تنش اختلال پیدا کرده است. اینجا میگن که نه، کمک تن بکنید تا بتواند روح را درست جذب کنه. یکی از راه های کمک تن همین است که مثلا دارو و درمان میکنید به جا. بنده خیلی هم اعتقاد ندارم که دکترای روانشناس یا روانپزشک، از میخوام گفتم روانشناس، دکترای روانپزشک ملاحظات همه جانبه بکنه، نه گاهی نمیدن. اما اصل قضیه چیز غلطی نیست. اما یه وقت بحث روان است که ضعیف شده است، نه بیمار شده است، بی خدا شده است، پرخلع شده است. این را که نمیشه که ببریمش دکتر میگم آقای دکتر یه کاری کنید این بچه من اوسیانگر شده است یا افسرده شده است. این بی خدا شده است. حالا این بی خدایی ممکن است دراز مدت یه مشکلات بدنی هم برای این به وجود بیاره، که به وجود میاره اونا باید در جای دیگه دوباره درمان کرد. اما از من این است که ما که میبینیم گاهی یه پدیده روانی را به یه شکلی به ظاهر درمان میکنن، تو صد تا بوق و کرونا میکنن. هر روز تو مساجد ما روانه ها اصلاح میشن، جهت میگیرن، نشاط میگیرن، درمان میشن، هیچ جام گفته نمیشه. خواستم این نتیجه رو بگیرم که گاهی فرهنگ مردم فرهنگی است که عظمت های دینی پنهان میشه ولی کارهای غیر دینی را در آنتن میره. این های همچه گروهی هستن، جبهه نفاق هر کاری که از غیر دین باشه سعی میکنه که آگراندیسمانش کنه، رو آنتن ببره، و هرچه که کار دینه سعی میکنه بیرنگ و ضعیفش کنه. ما باید بیدار باشیم.
می‌فرماد که پیامبر اینا اگه شما براتون یه موفقیتی بود صفر تو هم میدن، سختش نیست. و اگه شما براتون یه مشکلی پیش بیاد که میاد که طبیعی است در روی زمین خدا مؤمن و کافر ندارد، همه براشون مشکل پیش میاد، همه براشون موفقیت هست. من تلکل ایام نداوه رو ها بین ناس کن بین مؤمنین که نگم، یعنی این ایام هم میچرخونی دست مردم، یه روز شما خوشده یه روز دشمنت خوششه، اینا هیچ دور نیست. بنا همینه، بنا اینه که وقتی شما به یه مشکلی میفتید خوب امتحان بدید. مشکل اینه که یه عده‌ای بین شما هستن میفرماد قرآن که اینها وقتی شما مشکلتون میشه یقول و قد اخذنا امرنا من قبل، میگن که چی؟ ما که از اول گفتیم، ما که خودمون از شما جدا کردیم، ما که حرفمون غیر شما بود. یه اینا اینجوری هستیم و بعد چی؟ یتولا و هم فرهون، از شما جدا میشن و خیلی هم خوشحالن که از شما جدا شدن. میگه روحیهی که در سختی و شادی در راحتی و مشکلات که کنار شما نیست از شما نیست، اینا در بین شما هستن، اینا رو میخوان چه کار؟ اینا رو بشناسید. اونهایی که یک جوری به اسم ظاهر دینی رقیب شما، اینا مشکل دارن. آقا یادمه در جنگ بعضی ها بودن خیلی هم ظاهرن دلشون برای انقلاب میسوخت، هی هم قصه میخوردن که آقا این انقلاب باید حفظ بمونه، ولی طوری برخورد میکردن که ما انگار باید اینا لوه میزدیم که تو رو به خدا قبول کنین جنگ خوبه، نمیخواستیم بیان به جنگم، نه اینقدر باید باز بهشون میدادی که قبول کنن جنگ خوبه. خب این روحیه روحیه بدیه. میگه اینا رو چی کارشون دارید؟ به لطف خدا یه بار تو من الان نام همش لطف الهی داشتم اواخر سوره آل عمران را میخوندم، همون تو بحوره جنگ بود، یکی از اینا اومد خونه ای ما، خب داغم شد بودیم دیگه، آیات خیلی تیز سر حالیه، اینقدر آمادگی داشتم است. فکر میکنم خدا همینو از ما بخواد که جبهمون رو با اینا جدا کنه. عرض کردم ارزش قائل نیست که فکر کنید باید اندیشه اینها رو براش جا باز کنید، نه. اما یه وقت از ارزم اینه که خب جوابشون رو بدید، ثابت کنید حق میگید. آره دوستی سوال کرده بود که شما که میگوید محلشون نگذاریم، یعنی مثلا دیگه هرچون رو میگن ما جوابشون رو ندیم؟ چرا؟ ببین آقا ما داریم از کجا ضربه میکنیم تو این جامعه؟ ما از اونجا ضربه میکنیم که کسانی که ملاکشون عبودیت نیست حرفاشون رو میخواییم بپذیریم، این خیلی ضربه به شما میزنه و ضربه هم زده است بعدم میزنه. ما کسانی که ملاکشون عبودیت نیست که برایشون نباید به عنوان یک اندیشه ارزش قائل باشیم، ما باید توان جواب دادنشون رو داشته باشیم، محور مشخص بشه. حالا میخواد آیه رو بخونیم، خیلی این دوتا آیه 51 و 52 به نظر من نجات امروز نسل ماست. میفرماد که حیف که زود داریم از این آیه ها میگذاریم، آخه میخواییم واسی میبینیم آیه بعدی مطلب رو حل میکنه، میایم آیه بعدی، بعد میایم واسی دوباره میبینیم آیه بعدی بهتر مطلب رو حل میکنه، هم دو میریم جلو، بعد دوباره باید برگیم از اول بحث کنیم. خدا میگه قول، قول که میگه یعنی دیگه پیامبر اینجوری باش عقیدتا، قلن یسیبنا الا ما کتب الله لنا. میگه پیغمبر بگو این حرفا که میزه ما حالیمون، هیچ چیز به ما نمیرسد الا اون چه که خدا برای ما نگاشته است، نوشته است، نگاشته است. اینقدر این نحوه اول قبول دارید یا نه؟ یه وقت قبول ندارید میگون خود دروغ بود. اگه اول این آیه را قبول دارید که سرنوشت ما به این معنا که آقا ما اگه وظیفمون رو انجام بدیم اون چه که حق ماست به ما میرسه. میگه پیامبر بگو من خودم رو تو این دعواهای بظاهر روشن فکری وارد نمیکنم. خب گوش کن آقا، نمیدونم اینجا چی شد اونجا چی شد، من از این دولت هم از کردن یاریم، بنده خودم از این دولت فقط در جهت کارهایی که بندگی این جامعه رو تقویت کنه دفاع میکنه. و معتقدم هم دولت به اندازه‌ای که شرایط بندگی این ملت رو فراهم کنه موفق است. البته شرایط بندگی این ملت رو فراهم کردن منافی اتوبان ساختن نیست. میشه اتوبان بسازه که مردم آرام زندگی کنن، میشه هم اتوبان بسازه که هی به تو رادیو میگه مردم نشینید و مسافرت باید بکنید برید بیان مردم اصلا زابرا کنه راه بندازید برام. اون بیماریش جای دیگه. یعنی صرف امکانات سالم در اختیار جامعه گذاشتن نکته بعدی است، نکته خوبی. من بحثای کردن دنیا داغ زدم که یه دیگه میخوان الان همیشه مطلقاً بکوبن، بنده فکر میکنم باید کوبن. یه دیگه فقط همینا رو علم میکنن که آقا ما خیلی پیروزیم. چرا پیروزی؟ برای اینکه خیلی از این کارا کردیم. اینا خودش هم به تنهایی کافی نیست. اصل بندگی ملت است. هر چیزی که بندگی ملت را آسان کند حتما کار خوبی است. و دولت هم خدا ان شاءالله کمکش کنه در راه آسوده کردن مردم برای بندگی بهتر موفق باشه. عرض بنده رو نگاه کنید، میگه بپاید خودتون رو توی شلوغی‌ها نندازی. یکی بیاد بگه که آقا ما خوب کاری کردیم یا بد کردیم، آیا ما از جنگ پشیمانیم یا پشیمان نیستیم؟ آیا ما درست بود که ببینید چه حرفای سبکی، آیا درست بود که ما این همه جوانی را که امروز در سازندگی میتونستن کمکمون بکنن تو جنگ از دست دادیم؟ نمیخوام جواب اینو بدیم، اما یه کلمه از این آیه قرآن رو بخونیم. قول لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. بگو پیغمبر اون چه بنا بود بشه میشد. شما بد امتحان دادیم، بسیجی ها خوب امتحان دادیم. نمونهش یه بار دیگه من دادیم، خیلی برای خود من عبرت آمیز بود. دوتا بچه های خیلی خوب پادگاه قدید واقعا محکم، بچه های تاکتیک که همه اوایل جنگ ما باشون آشنا شده بودیم. اینها اومدن رفتن جبهه، یه مدتی هم جبهه خوب موندن، بعد اومدن آقا اون تیپشون تیپی بود که نمیشو بمونن، یعنی خلاصه شهید رو پیشونیشون نوشته شد. اومدن اینجا بچه های خیلی شوخی هم بودن، توی دم میدون انقلاب موتوراشون به هم گیر کرد خوردن زمین ماشون مدوشون. خب این برای خود من خیلی درس بود. نمونه یکی بود آدم میگه چه یکی را میشه گفت اتفاقی، ولی نمونه بیانی بود که اون این بچه ها برای این بود که دیگه تو این دنیا نمانن. حالا چی تو شد که بدشانسی آوردند و و اوزم چون میدونه فنی ها بچه خیلی متدینی هم تو گلستان شهدا خاکشون کردن دفنشون کردن، اما خب ارز کنم بدشانسی آورد این اصلا اومده بود تو این دنیا که همچین روزی بمیره. این جنگ بالاخره اگر نرسیده بود به انقلاب، انقلاب خیلی زود نفسش در میمد. نمیخوام من مثال میخوام فقط بزنم، خدا برای این انقلاب یه جنگ 8 ساله نوشته بود. حالا یکی بگه آقا ما باید در فتح خرمشهر عقب نشینی میکرد، یکی بگه آقا ما در سازندگی حالا ضرر کرد، یکی بگه ما دیر سر کرد، یکی بگه ما زود سر کرد، یکی بگه که آقا اگه شما حالا این ریشه رو بتراشید یه کروات بزنید و آمریکای خود دلش رحم میاد میذاره شما کارا رو نکنید، یا اون 20 میلیارد میلیون دلار هم قرض نمیکنه. دیوونن نه، بگو اینجوری حرف بزنید، قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. بگو که اون چه بناست به ما برسد در راه حق، حق میرسد و از طرف خدا میرسد که چی؟ بود این هوه دلت نه خیلی گرم کنه، هوه مولانا اون رئیس ماست. آقا رئیس دون امریکا باشد بهتر یا خدا؟ خب اصلا هوه مولانا اون آقای روشن فکر تو چی میگی؟ آقا نمیدونم تو چی میخوای بگی؟ تو چی داری بگی؟ اون چرا این کار کردی؟ چرا این کار کردی؟ اصلا نندازید خودتون تو دست اندازهای مجادله اهل دنیا. میگه بگو که به ما نمیرسد الا اون چه خدا برامون نوشته و قربانش برم. هو مولانا، هو مولانا. و علی الله فلیتوکل المؤمن. اگه مؤمن باید به خدا متوکل بشه، توکل کن. آیه رو ببینید، و علی الله بر خداست، بر خداست که توکل کنن کیا؟ مؤمنون. حالا شما مؤمنی؟ میگه مؤمن به خدا توکل میکنه. شما ببینید گاهی دقت کن تو حرف بعضی از آقای وزرا متاسفانه از همه چی میترسن، ولی کم بیش از این که میترسن باید از خدا بترسن. یعنی در معادلات چیزهایی را در نظر میگیرن که خیلی مهم نیست. شما میگه امام ما به ما گفت این مردم را در نظر بگیرید. حالا چی میشه که ما این مردم را در نظر بگیریم؟ حالا مثلا آمریکا بگه که اینا عقب افتادن، چهار تا روشن فکره ریش تراشیده یا فکولی، اینها از ما خوششون نیاد. یعنی ما خودمون از بین میبریم. این که من بارها عرض کردم المیزان ما را نجات میده بعد از انقلاب و قضای این ملت المیزان است، یعنی به شرطی که ما با این روحیه‌ای که المیزان قرآن را به ما ارائه داده است زندگی کنیم. شما دقت کردیم گاهی برنامه ریزی ها هیچ فایده ای ندارد الا این که یوه نگن اینا بالای چشمشو یه عبروه. ما این روحیه برامون مهم باید باشه که آقا ما اون چه وظیفه‌مونه انجام میدیم. جبهه نفاق خونسا باید بشه تبلیغاتش. من دوباره تاکید میکنم جبهه نفاق چه جبهه‌ای بود؟ ببینید چند تا آیه قبل با بعد رفت بریم. جبهه نفاق دیندار نمای بیدین است، یعنی الفاظ دینیست، جست دینیست، دلسوزی به ظاهر دینیست، ولی مطلب عبودیت نیست. یعنی صد تا آیه ممکنه بخونه که نتیجه بگیره که چی؟ ما باید دنیای بیشتر داشته باشیم. بنده نمیگم دنیای کمتر داشته باشیم، بنده میگم چرا ربطی به من داره؟ من باید بندگی کنم. میخواد دنیای بیشتر داشته باشم، میخواد کمتر داشته باشم. اگه بنده نه ماشین نداشتم بیام اینجا، خب میشه ازم تو خونه ما عبادت میکردم انشاءالله، کجاش بد بود؟ ماشین داشتم میمدم اینجا. حالا بنده ماشین نداشته باشم باید قصه بخورم یا داشته باشم؟ والله باید فرق نداره، هیچ فرق نداره. گاهی میگم اگه بنده ماشین نداشتم یه دبیرستان در خونمون نیست، خب مثلا درس میدادم. بعد وقتی حالا که ماشین داره باید برم مثلا یه مدرسه دورتر درس بدم، کجاش این ماشین خدمت به ما کرد؟ الا اینکه به من ماشین نداد از خدا، خدا ابزار خدمت به بقیه رو به بنده داده است. اونم که دیگه هر که بیداراتر است بدهکارتر است. یعنی اگه بنده علی ماشین نداشته نم حتی بدهکار شما نبودم اینجا بیام. اگه مثلا گاهی من یه جلسه دارم بیرون شهر، خب فکر میکنم که باج ماشین داشتنه داره خدا از ما میسونه، یعنی اول ماشینه شده دادم بعدم باجشم میخوام. خب اگه نداشتم خب باجه خره نقطه که پال نشه نمیشه برداشت که، یعنی گفتی خب نداریم خدا، میبینی که نداریم. اینجوری میشه گاهی من این دستم حتما میدونی که نه به کل خرابه است، اصلا هیچی نداره یه استخون بقید داره. خب به همه اندازه فکر میکنم گاهی اصلا مسیر زندگی موض شده است، هیچ هم ضرر نکرد. یعنی کی حالا ضرر کردم؟ اگه مثلا بخوام بالا بشم، اگه هنر ما کشتی گرفتم شما حیف که من مثلا نمیتونم مثلا یه خم و دو خم شما رو بگیرم، خب نتونم. اگه ملاک ارزش پهلوان بودن بود، کشتیگیرا پهلوانند و ارزشن، خب بله حالا بنده بعد ارزش نیستم. اگه ملاک بندگی نیست، یه دست داشتم با یه دست بندگی میکنم، دو دست داشتم با دو دست بندگی میکنم. فضا رو ببینید چطوری میسازن، فضا رو طوری میسازن که ما به چیزهای غیر بندگی ارزش بدیم، بدانید این چهره نفاق است اگر از زبان بنده هم یاد بیرید. اگر فضای غیر بندگی بر بشر تکلیف کردن این خطرناک است، این بینش بینش خطرناک است. خب چطوری خونسا کنیم؟ بحث ما اون نیست، ما بیش از اندازه چوب چهره نفاق را خوردیم. آخه نفاق نفاق را دوباره تعریف میکنیم، قبلا من سوره منافقون اینجا خوندم بحث کردیم. نفاق یعنی کسی که جستش دینیست اما مشیش و هدفش دینیست. بعضی ها فکر کنم مثلا حالا اگه کسی مؤمن شد مثلا باید یه ظاهر همه را راضی کن داشته باشه، اتفاقا این بیشتر تو نفاق پیدا میشه. خود خدا میگه دیگه گاهی، یعنی همه را راضی کردن خودش یه خطر است در جامعه اسلامی. چرا همه راضی کنی؟ یعنی مؤمنی که چک نتونه تو گوش آدم بد بزنه کجاش مؤمنه؟ مگه پیامبر شما دقت کردین دیگه اون آقایون که بعد امیرالمومنین حذف کردن مگه چطوری حذف کردن؟ اینقدر مومن بودن که آزارشون به مرتضی نرسته بود، حتی آزارشون به امیه بن خلف نرسته. تو جنگ بعد خلیفه اول اومد، خلیفه اول اومد واسطه شد، میانجی شد، امیه بن خلف شکنجه‌گر بلان رو نجات بده داد دست بند. یعنی ببینید آقا اینا چقدر مردم دارن، که امیه بن خلف اون شکنجه‌گر مشهور قریشی رو اومدهش واسطه میشه دستو بشه که اینم به یه روز ازش راضی بشه. نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد که بعد گفتن امیرالمومنین نمیشه رئیس کشور باشه. چرا نمیشه رئیس کشور باشه؟ همه ازش راضی نیستن. اگه به نبود همه ازش راضی باشن، چون همه این همه منظورشون کیه؟ همینا که نصفشون مشرکن. چون اینا از دست امیرالمومنین راضی نیستن، صلاح نیست این حاکم باشه. میگه میخواید نجات پیدا کنید از این دغدغه ها؟ میخواید حداقل خودتون از این چهره های نفاق نجات پیدا کنید؟ میخواید زندگیتون گرفتار این چه کنم های اهل نفاق نباشه؟ مشیتون دو طرف باشه. قل لن یصیبنا الا ما کتب، اصلا نگران این حرف نباشید. بگو خدا هر چه به ناس به ما برسه میرسونه، هو مولانا مخلص شما هستیم. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، مؤمن باید به خدا توکل کنه. به کی توکل کنه؟ از چی میترسی؟ کی آبرو شما رو ببره؟ آیه بعدی دوباره قول بگو پیغمبر، ما رو از مرگ میترسون. میگوید که کتابیت یه هم میکشندتون، بکشندتون نمیکشندمون. ما فقط محکم میجنگیم، پیروز بشیم پیروزی دینی، شهیدم بشیم پیروزی اخروی. قول هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین، الا احدى الحسنیین. بگو شما در رابطه ما منتظر چین که به ما نصیحت رو کنید. ظاهر آیه این است که بگو آیا برا ما منتظر غیر دو نیکی هستی؟ نیکیش چی؟ پیروزی دینی، دو شهادت. چه قصه با من داره؟ آره، پیروزی کافرانه که دیگه در مسیر دید. یه را اینه که برفرض عملی نمیشه دار، یه را اینه که بگم آقا کوتا میان که شکست نخوریم، کوتا فرض میگیریم شو شکست هم نخوریم. حالا این پیروزی چه پیروزیه؟ پیروزی ذلیلانه کافرانه. این یه را که خود که پیروزی جنید شکست هست. دو راه دیگه هم هست که خدا میگه روی این دوتا وقت بگیزن. پیغمبر بگو شما منتظر چین؟ امام عزیز خدا رحمتش کنه فرمودن که شما از ما چی میگیرید؟ فوقش تنمونه میگیرید. من آمادم در همون 15 خرداد فرموده بودن چی؟ در همون سال 42 و 43 فرموده بودن که اسم خودش نبرده بودن که خمینی برای نیزه های شما آماده کرده است، ولی قلمش را نه. یعنی من به نفع شما چیزی نمیگم، اما حاضر شهید بشم. خب ببینید این روحیه نتیجه شد؟ نتیجه شد مگه فقط خودش پیروز شد یا با این روحیه یه ملت پیروز شد؟ خیلی ساده است آقا، شما فکر کردید یه ملت با یه روحیه پیروز شد؟ اون اصلا این روحیه را داشت، ما که گرد پای اوشون هم نمیشیم. حالا ببین میگه چی؟ میگه پیغمبر تمام نقشه هاشون رو خونسا کن، چهره نفاق که بچه بسیجی ما رو میخواد زیر سوال ببره، بچه مذهبی ما رو از اداره و دانشگاه میخواد خارج کنه، بچه مسلمون ما رو میخواد از مسئولیت خارج کنه. مگه حرفاش چیه؟ که آقا یهو از نظر مدیریت جهانی صلاح نیست. من نمیدونم این مدیریت جهانی چیه که صلاح نیست. آیا از نظر استانداردهای یونسکو ما عقب میافتیم؟ با همین ها بچه ازبانه میشه گذاشت که را کاری نداره. شما ملاکاتون را غیر دینی کنید، هیچ بچه ازبالله سر هیچ کاری نمیمونه. میگه میخواید خونسا کنید؟ اینا مگه میگن چی؟ میگن کوتاه بیا. کوتاه که بیان چی میشه؟ شما کوتاه که بیان همه چیزتون رو ازتون میگیرن. حالا خدا میگه کوتاه نیان، بگو شما ما سوا میسیم. شما اگه ما سوا باشیم چی میشه؟ دو چیز که بیشتر نمیشه. شما منتظر چی هستین؟ حل طرف بسونه بنا. آیا منتظر چی هستین در رابطه ما؟ الا اهدل حسنیان، الا اینکه دو تا نیکی به ما میرسه. حالا عکسش، اگه ما رو به رو شما باشیم و در موضع دینداری و انقلاب و اسلامیت انقلاب و حفظ ارزش‌های انقلاب صف باشیم، با شما رو به رو بشیم، دو حالت دارن. آمریکا اگه ما صف باشیم از تو شکست نخوریم از نظر روحیه و دینی، و نحن نتربص بكم، ما و منتظریم که به شما چی برسه؟ ان یصیبکم الله به عذاب من عندهی، یا اینکه خدا از طرف خودش یه عذاب برای شما نازل کنه. ما واسه نگاه کنیم مرگتان را ببینیم، آه به عیدینا، یا و من انشاءالله ما شما را نابود کنیم. فتربصوا انا معکم متربصون، ما در این جبهه منتظر مرگ شما، شما منتظر مرگ ما باشید. ببینید چی میشه، شما منتظر بمانید. این منتظر یعنی در خط استحکام دینی. این آیه اگه باشه، اگه این آیه نبود خب ما کوتاه میمدیم. وقتی این آیه هست به نظر من به اندازه یک سر سوزن ما نباید از مواضعمون کوتاه بیم. ما نه تنها از جنگ پشیمان نیستیم که نیستیم، تا قیام قیامت مفتخریم به این جنگ. چرا؟ یه جایی آیه خوب اجرا شد، این جنگ 8 ساله این آیه خوب اجرا شد، ما مفتخر نیستیم. امروز هنوز دنیا میترسه، عزت ما، عظمت ما، حضور ما در جهان به خاطر اینکه این آیه رعایت شد، آیه بالا شد. چیه که بچه حزب الله یا ما میدوزدن؟ حالا شما گرفتار نیستیم، من بیشتر گرفتارم. بنده میشناسم بچه های مذهبی که آهسته آهسته دارن میبرن. چرا؟ برای اینکه قرآن رو نمیشناسن. دیروز آقا با تحلیل های خودش، نه تحلیل های قرآن، 3 سال 4 سال رفته است جنگ، جنگیده است، زخمی هم شده است، حالا اومده است یه شرکت وای کرده است، 2 تا سکرتر زن داره که یکیشون یخت فکولاش جلوشه، یخشم از پشت شارقتش اومده است بیرون. خب اینش، این چی شده که به این روز افتاده است؟ آیه 51 و 52 سوره توبه را ندارد. حالا که اینا ندارد، شیطان دارد. حالا کی میتونه به بنده بگه که آقا ما جنگش هم رفتیم؟ نه خیلی، شما جنگش هم نرفتید، شما پوزش هم رفتید، نه چشم که گرفت یه موافقت نامه واسه بگیره دومتن به کار قربونه خدا برم به این خوبی. میگه آقا 3 سال جنگیدی، دنیا میخواستی این دنیا بسونه برو. دیدیم بعد جایی هم این بچه های رزمنده واقعا گیر کردن، یعنی دقیقا یه جا گیر کردن که اگه برای دنیا میخواستن به جنگن، میخواد یه جوری دنیا رو خدا بهشون بده، حسابشون رو تسلیه کنه برن پکارشون. خیلی مشکل هم شده کار. این خطر هم آقا تو جمع شما هست، جمع روشن فکری ما یه خطر داره. من هم نمیدونم چقدر مسئله را باز کنه. شما از یه جا ضربه میخورید، مطمئن باشید از این که یه دبیان یه تحلیلایی برای شما بکنن که نتیجه این بشه که اگه این کار نمی کردیم اینجور می شود. خب چند قدر بچه می شناسید که سر همین تحلیل علنی شل شدن در دینداری، در پای انقلاب واسدن؟ من کم نمی شناسم. خب بهت میاد میگه که چی اگه این کار نکرده بودیم اینطور می شود. شما از خودت بپرس یا از اون بپرس، آیا وظیفه بود یا نبود؟ اگه وظیفه نبود از فهم، اگر وظیفه بود اون چه بنا بود بشه میشد. بنده نمیخوام بگم هر کاری ما کردیم خوب بوده سا، بنده معتقدم تو جنگ، بنده تو جنگ هیچ نقصی نمیشناسم، نمیدونم حالا به حس یا نیست، مدیریت عجیب الهی بود اونجا. خب ولی آیا فلان مدیر کل، فلان وزیر، اینا همه کاراشون خوب بود؟ من چه میدونم. حرف من اینه، اون جایی که به حکم وظیفه انجام وظیفه کردن، حتما اون چه که صلاحشون بود براشون شد. چرا؟ هو مولا هو. چون وقتی وظیفه انجام میدین یعنی میرین زیر مدیریت کی؟ خدا. خدا بعد مدیریت یا خوب مدیری؟ اونجا هم که از زیر مدیریت خدا در اومدی که حتما ضرر میکنی، پس به من شما چی ایراد میگیرم؟ میگن آقا کشور رو بد داری کردیم. فوقش اینو میگن ما دو تا حرف داریم، اونجایی که دین عمل کردیم بد داری کردیم، دینی که عمل کردیم یعنی همون که خدا میخواسته کردیم، کدوم خوبه؟ خوب چیه؟ خوب اینست که پنیر مثلا بشه کیلو 15 تومن، یا خوب اینست که ما بندگی کنیم؟ حالا آیا چرا باید مثلا مشکلات باشه؟ آیا بسیاری مشکلات به جهت اینه که از ولایت خدا گاهی در اومدیم؟ از ترس این که یهو یکی بدش نیاد، اون فکریه بدش نیاد، یاد مستضعف رفتیم؟ چوبش هم خوردیم، اونا که ره نمی کنن به انقلاب؟ هیچ و اهل دنیا به انقلاب اسلامی ره نمی کنن. ما اگه این مردم مستضعف رو گرفتیم، مطمئن باشین انقلابمون بیمه امام زمانیه، مسلمه. خدا هم همین از ما میخواد. شما و ما و هم مواظب باشیم خودمونو از زیر ولایت خدا در نیاریم. اگه خواستین از زیر ولایت خدا در نیاریم، باید چکار کنیم؟ باید تحلیل های منافقان را که در جمع جامعه میخواد ما را از عبودیت خارج کنه نپذیریم. چطوری جوابشو بدیم؟ دوتاش آیه 50 و 51. بعد میگه پیغمبر بگو شما بد جنس ها حتی انفاق دونم خدا قبول نمیکنه. هنو بحث منافق هاست، آخه منافق انفاق هم میکنه، اما انفاق میکنه که فکر خودش را حاکم کنه. فرق میکنه که با کسی که انفاق میکنه که بندگی را حاکم کنه. دقت کردید؟ گاهی چیزا خوب بانی داره، گاهی جلسا خوب بانی داره، گاهی جلسا هیچ بانی داره. ریشش کجاست؟ گاهی جلسا بانیاش بانیایی هم که برای عبودیت افراد اون جامعه تلاش میکنن، بعضی کارا بانیاش بانیان هم که برای چشم پر کردن کار میکنن. اصلا قشنگ دو جور گاهی کارا بانیاش مخصوصن و کافیست جفت چشم پر کن باشه. ماما دو سه سال دیگه استاندار میخواد از اینه رد بشه، میخوام یه مسجد بسازیم که آقای استاندار که میاد اینجا بگه ناز شست مردم این شهرستان، یعنی یه باریکله به ما بگه اون یه میلیون بیدید اون یه میلیون بیدید که استاندار بیاد از اینجا. حالا بیچاره استاندار آقا خودش ها چه فرق با بقیه میکنه؟ خودش هم حالا یه وقت از بگم آقا یه سری بچه بسیجی هستن، اینا میخوان یه کلاس بزنن اصول عقاید بچه ها محل درس بدن. اینا توی اینکه یه بخاری داشته باشن اتاقشون رو گرم کنن موندن. خب بسیج بدید خودش، اینجا رو بسیج خودش بدید، اما سنگ مثلا تروار تن از این سنگای مدل بالا که میخوایم بالا سر مسجد بزنیم که مسجدمون جیگوله بشه من میدم. نمیخوام بگم بده یا خوبه، با اینا مثال رو همه رو بریزیم توی دل زبانی، مثال هیچ وقت به درد نمیخوره. گفت خاک بر فرق من و تمثیل من. اما بالاخره آیه میبینیم یه چی؟ آیه میگه قل انفق، انفاق کنیم تو آکر، چه با رغبت انفاق کنیم چه با رو درواسی. لن یتقبل منکم انکم کنتم قامت خواستم، از شما قبول نمیشه انفاق بکنید. چرا؟ چون شما از مسیر دین خارج شد. من این جمله رو میگم دیگه امشب بحث نباشه، من جمله اینجور نوشتم که خرج کردن بدون حضور یورو یا روی با کفار فایده ندارد. شما اگه خرج کنید در راه دین ولی نتیجهش حفظ پایه های محکم دین و مقابل با دشمنان دین نباشد، این یه نوع خرج کردنیست که دینتون را ظاهر کنید نه بندگیتون را شدید کنید. بعدا میخوایم بحث کنیم. نسأل که من ادعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وثبت أقدامنا على صراطك اللهم أخرج غك الدنيا